ساعت 13 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ از اعزام فرستاده ویژه خود به مسکو در این هفته خبر داد. وزارت خارجه ایران میگوید به رغم عدم حضور بازرسان آژانس، ایران همچنان عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. و شورای عالی امنیت ملی ایران شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا میگوید فرستاده ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط این هفته به روسیه اعزام خواهد کرد. دونالد ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت:
فکر می‌کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهور آمریکا برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به منظور برقراری آتش‌بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده بود. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. کرملین بارها تاکید کرده است که برای دستیابی به توافق آتش‌بس، سختگیری و فشار را نخواهد پذیرفت. ترامپ با تهدید به اعمال تعرفه می‌خواهد با وارد کردن فشار بیشتر به شرکای تجاری اصلی مسکو مانند چین و هند، پایه اقتصادی کرملین را بیشتر تضعیف کند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا هنوز مشخص نکرده است که کدام کشورها هدف قرار خواهند گرفت. روسیه بیش از 3 سال است که با تجاوز به خاک اوکراین، جنگ خونینی با همسایه شرقی خود به راه انداخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و موافقتنامه جامعه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما در حال حاضر هیچ بازرسی از سوی این آژانس در ایران وجود ندارد.
ایران کماکان عضو معاهده منع اشاعه است و همینطور عضو موافقتنامه جامعه پادمان.
اسماعیل بقائی تاکید کرد که ایران به عنوان کشوری به گفته او قانون مدار تا زمانی که در این اسناد عضویت دارد به تعهدات خود پایبند است، اما این امر مانع از اعلام اعتراض رسمی به رویکرد به گفته او سیاسی و غیرحرفه‌ای آژانس نخواهد شد. اسماعیل بقائی همچنین هشدار داد که 3 کشور اروپایی هیچ گونه حق قانونی یا اخلاقی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ندارند و در صورت استفاده از این ابزار جمهوری اسلامی واکنش مشخصی نشان خواهد داد. بریتانیا به همراه آلمان و فرانسه به عنوان 3 طرف اروپایی برجام هشدار دادند که در صورت نبود پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای مکانیسم ماشه را اوایل شهریور ماه فعال خواهند کرد. پس از چند روز گمانه زنی رسانه‌ها، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در چارچوب اصل 176 قانون اساسی تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. ریاست این شورا را بر عهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود. این رسانه‌ها سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان می‌کنند. با گذشته در 40 روز از آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی به طور پیوسته از آمادگی برای درگیری دوباره خبر می‌دهند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیر انسانی 2 گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری می شدند بیرحمی مطلق را نشان داد. رئیس جمهور فرانسه یکشنبه گفت ظلم و بیرحمی بی حد و مرز این چیزی است که حماس نشان می دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گفته امانوئل ماکرون، اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگان هاست. آقای مکرون همچنین تاکید کرد که فرانسه قرار است شهریور ماه کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد. او همچنین گفت که حماس پس از پایان احتمالی جنگ نباید هیچ نقشی در حاکمیت و آینده سیاسی غزه داشته باشد. همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای پایان دادن به محاصره کامل نوار غزه و به خصوص افزایش شماره کشورهای غربی که برای شناسایی یک کشور مستقل فلسطینی ابراز آمادگی کردند، یک وزیر تندروی اسرائیلی با اقدامی جنجالی و نامعمول به تنش‌ها در منطقه دامن زد. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، روز یکشنبه ضمن حضور در محوطه مسجد الاقصی برخلاف توافق طویل مدت اسرائیل و اردن، به شکلی علنی در این محل به نیایش پرداخت. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، روز یکشنبه در اقدامی جنجالی و غیرمعمول در محوطه مسجد الاقصی نماز یهودی به جا آورد، اقدامی که ناقض یک توافق طویل مدت بین اسرائیل و اردن محسوب می شود. مسجد الاقصی که سومین مکان مقدس اسلام شمرده می شود، به اعتقاد یهودیان محل معابد یا هیکل‌های اول و دوم یهودیت بوده و از این رو مقدس‌ترین مکان در این دین هم به شمار می آید. بر اساس یک توافق طولانی مدت بین اسرائیل و اردن، به عنوان متولی این مجموعه برگزاری مراسم مذهبی یهودی در این مجتمع ممنوع است. در سالهای اخیر اما این توافق که به حفظ شرایط موجود معروف است، بارها از سوی زائران یهودی از جمله برخی اعضای کنست یا پارلمان اسرائیل زیر پا گذاشته شده است. در این حال اقدام روز یکشنبه ایتامار بن‌گویر، سیاستمدار جنجالی و تندروی اسرائیلی، نخستین مورد از نقض این توافق از سوی یک وزیر کابینه این کشور به شمار می‌آید. در واکنش، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با صدور بیانیه‌ای بر ادامه پایبندی کشورش به توافق با اردن درباره وضعیت در کوه معبد تاکید کرد. وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل روز یکشنبه را به دلیلی نمادین برای حضور و اقامه نماز در مسجد الاقصی برگزیده بود. بر اساس تقویم یهودی، این روز یکی از روزهای روزداری ویژه بزرگداشت تخریب دو معبد یا هیکل یهودی بود که زمانی در همین محل بنا شده بودند. ایتامار بن‌گویر در پیامی ویدیویی که در همین محل ضبط کرد، مدعی شد اسرائیل باید در واکنش به تصاویر آزاردهنده دو گروگان اسرائیلی که طی روزهای اخیر از سوی شبه نظامیان فلسطینی آزاد شدند، تمام نوار غزه را ضمیمه کند. درست همانطوری که به گفته او کوه معبد را به اسرائیل بازگرداند. اسرائیل در جنگ 1967 مناطق شرق قدس یا اورشلیم را اشغال و ضمیمه خاکش کرد، اقدامی که از سوی بخش عمده جامعه جهانی پذیرفته نشد. روزنامه چپگرای هارتس اقدام ایتامار بن‌گویر را تحریک‌آمیز توصیف کرد. تشکیلات فلسطینی هم این اقدام را تشدید خطرناک بحران خوانده و محکوم کرد، محکومیتی که همراهی اردن و عربستان سعودی را هم به دنبال داشت.
نیایش وزیر امنیت ملی اسرائیل در مسجد الاقصی، کامبیز کراماتی گزارش می‌داد. به ادامه خبرها توجه کنید. آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی واژگون شدن یک قایق حامل مهاجران در سواحل جنوبی یمن، دست کم 68 نفر جان باختند و 74 نفر دیگر ناپدید شدند. این قایق با 154 مهاجر اهل اتیوپی در استان ابیان دچار حادثه شد. تنها 12 نفر از سرنشینان نجات یافتند و احتمال می رود سایرین جان خود را از دست داده باشند. به گفته رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در یمن، این حادثه بخشی از موج گسترده مهاجرت آفریقایی ها به سوی کشورهای عربی خلیج فارس است. سازمان ملل هشدار داده است که مسیرهای مهاجرت دریایی به ویژه در یمن طی سالهای اخیر به یکی از خطرناک ترین مسیرهای مهاجرتی جهان تبدیل شدند. کشورهای عضو اوپک پلاس یک شنبه اعلام کردند که تولید نفت خود را از ماه سپتامبر 547 هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد. عراق، امارات متحده، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان به همراه عربستان سعودی و روسیه، 8 عضو اوپک پلاس، در حال حاضر حدود 41 تا 42 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کنند. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزارم که در این بخش خبری با ما بودید.